به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
پیام فرزند سلمان رشدی: حال پدرم خوب است. خبری بد برای حامیان جمهوری اسلامی که حمله به او را جشن گرفتند. توافق احیاء برجام تحت تاثیر نتیجه فتوای قتل روح الله خمینی. آیات شیطانی درباره چیست؟ بالا گرفتن احتمال درگیری میان دو اردوگاه صدر و چارچوب هماهنگی در عراق. دو تحصن همزمان: منطقه سبز در محاصره هواداران صدر و برخی خیابان‌های بغداد در اختیار نیروهای تحت حمایت تهران. پاسخ شورای عالی قضایی عراق به آخرین مهلت صدر: اجازه انحلال پارلمان را نداریم. یک سال پس از سقوط جمهوریت در افغانستان، روابط و قرابت تهران با حکومت جدید کابل. از نقص حقوق بشر و بستن چشم بر روی آزار و اذیت هزارها اقلیت شیعه در این کشور تا حقابه هیرمند. خشم چین از سفر چند ساعته پلوسی فروکش نکرده. هیئتی از مجلس نمایندگان آمریکا برای دیدار دو روزه با مقامات تایوان پا به تایپه گذاشتن. این بار واکنش پکن چه خواهد بود؟ حال پدرم خوب است. پیام اختصاصی ظفر رشدی، پسر سلمان رشدی، نویسنده هندی بریتانیایی که 2 روز پیش مورد حمله با ضربات چاقو قرار گرفت. ضارب او شهروندی اصالتاً لبنانی است که در آمریکا به دنیا آمده و به قتل درجه 2 متهم شده. فرزند نویسنده کتاب آیات شیطانی گفته او دیروز از دستگاه تنفس مصنوعی بی‌نیاز شده و توانسته چند کلمه صحبت کنه. ضربات چاقو جراحت‌های شدیدی به او وارد کرده، اما نتوانسته خدشه‌ای به جسارت و حس شوخ طبعی او وارد کنه. خبری بعد برای حامیان روح الله خمینی و علی خامنه‌ای در تهران که به خاطر سوء قصد به جان یک نویسنده بر طبل شادانه کوبیدند. روزنامه کیهان مدعی شده این نویسنده گرفتار عذاب الهی شده. همزمان حمله سلمان رشدی تبعاتی برای جمهوری اسلامی هم داشته. ریشی سوناک نامزد نخست وزیری بریتانیا با هشدار درباره هر گونه گفتگو درباره احیاء برجام، خواستار یک توافق جدید و سختگیرانه‌تر و تحریم‌های شدیدتر شد و گفت سپاه پاسداران باید در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا قرار بگیره. در آمریکا چند چهره سیاسی جمهوری خواه از جمله 2 سناتور از جو بایدن خواستن مذاکرات احیاء توافق هسته‌ای را متوقف کنه. پیامدهای فتوای 34 ساله برای قتل نویسنده کتاب آیات شیطانی که به نظر میرسه دردسرهای اجرایش دامن تهران را خواهد گرفت. اما کتاب آیات شیطانی چیست و چرا این چنین جنجالی شده؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
آیات شیطانی، سطرهایی از ادبیات که جون نویسندش رو به خطر انداخت، همون که حالا در بیمارستانه بعد از اینکه یه نفر در نیویورک با چاقو بهش حمله کرد. بر اساس فتوای روح الله خمینی که اونو مرتد دونست و از همه مسلمونا خواست هر جا که دیدنش بکشنش.
اما واقعا کتاب آیات شیطانی چیه و چرا باعث شده که خمینی فتوای ارتداد و قتل نویسندش رو صادر کنه؟ سلمان رشدی در ادبیات نویسنده تراز اولیه. یک بار به خاطر کتاب بچه‌های نیمه شب برنده جایزه منبوکر شده. این کتاب رو مهدی صحابی ترجمه کرد و در سال 64 کتاب سال جمهوری اسلامی شد. سبک سلمان رشدی رئالیسم جادوییه، عنوانی که هر مخاطبی رو شاید یاد گابریل گارسیا مارکز نویسنده کولومبیایی بندازه. در این سبک واقعیت با نوع خاصی از روابط علت و معلولی که خود نویسنده خلقش میکنه در هم میآمیزه. معمولا در این سبک مفهوم زمان متفاوت از معنای مرسومشه و راوی قراردادهای معمول رو در ساختار زمان میشکنه. سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی هم از همین سبک استفاده میکنه. رمانی 546 صفحه‌ای که اولین بار انتشارات پنگوئن واکینگ در بریتانیا چاپش کرد. اول از همه اینکه آیات شیطانی رمانه، نه کتابی تاریخی. داستان یک روایت اصلی داره که قهرمانای اصلیش 2 تا هندی هستند که در سفر به بریتانیا هواپیماشون به دست گروهی از سیکای هندی منفجر میشه. همه میمیرن جز این 2 تا. اسم یکیشون جبرائیل فرشته است که اتفاقا بازیگر مشهوری در سینمای هنده که بیشتر نقش خدایان هندو رو بازی میکنه.
شخصیت دوم اسمش صلاح الدین مچمانه، یه تاجر اصالتاً هندی که با هویت بریتانیایی در انگلیس دوبلوره. وقتی هواپیما سقوط میکنه اینا میافتن توی کانال آبی. همونطوری که گفتم سبک داستان رئالیسم جادوییه، بر همین اساس در یک فرایندی شبیه اسکیزوفرنی جبرائیل فرشته واقعا همون جبرائیل میشه و صلاح الدین هم نقش شیطانی میگیره. علاوه بر این داستان اصلی، رمان روایت‌های فرعی هم داره که رویاهای آمیخته با جادوی ذهن جبرائیله. دو بخش از این رویاها برای عده‌ای از مسلمان‌ها بحث برانگیز بوده. یکی بخش داستانی شده، دقیقاً داستانی شده زندگی محمد پیامبر مسلمان‌هاست. روایتی که در کتاب‌های تاریخ طبری، تفسیر طبری، طبقات ابن سعد و اسباب التنزیل اومده. ماجرا هم به چند آیه در سوره نجم برمیگرده. طبق این روایات که به قرانیق مشهوره، محمد که از اختلاف بین مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌های قبیله قریش کلافه شده بود، آرزو کرد کاش خدا آیاتی بفرسته و باعث رفع کدورت بشه. همین موقع جبرئیل میاد و آیاتی رو بر او وحی میکنه، از جمله اینکه آیا دیدید لات و عزا را و منات را که سومین آنها بود؟ اینها مرغان آبی بلند پروازند که به شفاعت آنان امید میروند. بعد محمد و بت‌پرستا سجده میکنند چون در این آیه ها از بت‌هاشون تجلیل شده بود. اما شب که میشه جبرئیل میاد و میگه اینا آیات خدا نیست، القای شیطان بودن. عده ای از مسلمان ها میگن این روایت افسانه است، چون اگه صحت داشته باشه پیامبر اسلام دروغگو محسوب میشه. افرادی مثل عطاءالله مهاجرانی که از فتوای قتل سلمان رشدی حمایت میکنن میگن حدیثی از محمد نقل شده که هر کس گفت من دروغگو هستم قتلش واجبه. همینطور طبق ارتداد فطری کسی که مسلمان به دنیا اومده اگه خدا رو انکار کنه یا بگه پیامبر دروغگو بوده مرتده و قتلش واجب و توبهش هم مورد قبول نیست. عطاءالله مهاجرانی استدلال میکنه که قرانیق به معنای مرغان آبی صحت نداره، چون به گفته او مورخ‌هایی مثل ابن اسحاق که زودتر از واقدی و بقیه زندگی میکردن اشاره‌ای به این داستان نکردن، پس صحت نداره. اما یک نکته مهم رو مهاجرانی و بقیه در نظر نمیگیرن، این یک کتاب داستانه، اونم تو سبک رئالیسم جادویی. نویسنده‌های زیادی از این سبک استفاده کردن، مثلا در رمان کارخانه مطلق سازی نوشته کارل چاپک نویسنده چک ذره خدا از درون اتم آزاد میشه و به یک بار همه خوب میشن، انقدر که حوصله همه سر میره و میخوان زمان رو برگردونن عقب. با این حال شاید یکی دیگه از رویاهای کتاب آیات شیطانی در حکم خمینی تأثیر پررنگی داشته. در رویای سوم شخصیتی به نام امام هست، یه رهبر مذهبی متعصب خارج از کشور خودش در اواخر قرن 20 که یه انقلاب رو هدایت میکنه. نشانه هایی که در رمان هست تردیدی باقی نمیذاره که کنایه به روح الله خمینی داره. داریم درباره کتابی حرف میزنیم که یک نسخه از اولین چاپش در سال 1988 اینجا در کتاب فروشی فاستر بوکس که یکی از کتاب فروشی‌های قدیمی لندنه به ارزش 200 پوند داره به فروش میرسه. اما بزرگترین اشکالی که منتقدین این کتاب و مدافعان فتوای خمینی دربارش مطرح میکنن اینه که روایت خرانیق جعلیه و صحت نداره و سلمان رشدی با این کتاب به پیامبر اسلام دروغ بسته. اما واقعیت اینه که نه تنها این رمان بلکه همه رمان‌ها جعلی‌اند و قرار نیست واقعی باشن. ادبیات درباره آثار نویسندگانیه که ناواقعیت رو چنان زیبا می‌نویسند که واقعی به نظر میان. ظاهراً مشکل اصلی اینه که سلمان رشدی واقعاً رمان نویس خوبی بوده. مشتبه پور محسن، لندن.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار اینجا همراه ما هستن در استودیو برنامه، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای مهدوی آزاد، فکر می‌کنین سوء قصد به جان سلمان رشدی چه تأثیری بگذاره، مشخصاً روی توافق احیاء برجام و در کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی؟
بله، ببینید بخشی از حکومت، بخشی از این نیروهای بنیادگرایی که میخوان این ماجرا رو سر خودشون باز بکنن یا در واقع مسئولیتشون نپذیرن، مسئولیت حکم آقای خمینی رو نپذیرن، این روزا دارن این دیس انفورمیشن رو پخش میکنن که مثلا کشتن ترور سلمان رشدی یا شایعه یا برنامه ترور مسیح علی نژاد یا برنامه ترور جان بولتون، اینا کار محافل پشت پرده، محافل صهیونیستی، همچین چیزای اسمایی میبرن برای زمین زدن برجام. این خب به وضوح یک تئوری توطئه است، یک دیس میس‌انفورمیشن، خبر نادرست هست. من میخوام به شما بگم که بله، این ماجرا برای ایران پیامدهای امنیتی و سیاسی بزرگی خواهد داشت، با حیثیت ایران بیشتر، جمهوری اسلامی بیشتر بازی خواهد کرد، منتها تأثیر روشنی و مستقیمی بر برجام نمیگذاره. در واقع جمهوری اسلامی در تمام این سالها در خلال مذاکراتش همیشه ترور کرده. یک نمونهش موقعی که اسدالله اسدی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی برای اون برنامه ترور در واقع مفاجئ کردن سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد در آلمان، خب یه مذاکرات بزرگی بین ایران و اروپا بر سر برجام و در واقع خروج دولت های ترامپ از برجام در جریان بود. بنابراین واقعیت هستش که دنیا ایران رو، جمهوری اسلامی رو با این ماجرا میشناسه، هر چند که ممکن هست برخورد بکنه یا هزینه های تحمیل بکنه، اما در شرایط فعلی تاثیر مستقیم بر برجام نخواهد داشت.
رسانه های نزدیک به آقای خامنه ای خیلی مشخص موضع خودشون رو اعلام میکنن، این چه تاثیری میگذاره؟
ببینید یادتون در کیهان که در واقع داره این حرفا میزنه، در واقع سخنگوی آقای خامنه‌ای یه زمانی مثلا در مورد بحرین هم ادعا کرده بود که بحرین باید به ایران بازگرده. خب یک موجی از اعتراض در بین اعراب درست کرد، نمیدونم نماینده سفرهای ایران رو احضار کردن، مطمئن فروکش میکنه. یه واقعیت تلخی وجود داره، جامعه جهانی ایران رو به عنوان جنگل قدرت پذیرفته، یعنی بخشای بزرگی از جامعه جهانی هرچند ناراضیان، هرچند عصبانیان، هرچند منافع ملی ما قربانی میشه، اما به هر حال پذیرفتن که در ایران یه سری آخوند دور آقای خامنه‌ای جمع شدن، سپاه مال آقای خامنه‌ای است، یه دولت وجود داره که لزوما ممکنه بعضی وقتا هماهنگ هم نباشن، بعضی وقتا ممکنه تضاد نظر داشته باشن، و در کنار همینا هر در واقع هر محفل و هر گروهی هم واسه خودش داره جنگ قدرت خودش رو بازی میکنه، منافع خودش رو پیگیری میکنه. در مجموع میتونم بگم که این بازی که رسانه‌های سپاه پاسداران و رسانه‌های طرفدار آقای خامنه‌ای کردن، او رو در واقع دست و پاشو میبنده که بعداً سلب مسئولیت بکنه. هرچند آقای خامنه‌ای بر اساس در واقع عملکرد سه دهه گذشتهش سخته که بتونم باور کنم که مسئولیت چنین حکم رو خواهد پذیرفت.
آقای مهدوی آزاد، در بین اصولگرایان هم اختلاف ایجاد کرده. طیف نزدیک به جلیلی میگن که دولت رئیسی نمیبایست به خاطر از ترس نرسیدن به توافق احیاء برجام در برابر مسئله سلمان رشدی سکوت بکنه. این اختلافات چقدر جدیه؟
ببینید یه بخشی در واقع از قدرت، یه بخشی از قدرت سعی میکنه تبعات این ماجرا رو مهار بکنه، وگرنه در ایران امروز فکر نمیکنم در داخل حکومت کسی جرأت داشته باشه که از حکم روح الله خمینی انتقاد بکنه. بخش بزرگی از مقامات حکومتی که اساسا از این حکم دفاع میکنن، مدافعان آقای خمینی هستن، در واقع خود چه خوشتیپاشون چه در واقع روحانیونشون، همشون در واقع نیروهای ایدئولوژیک انقلابی طرفدار روح الله خمینی هستن. اون بخش که تکنوکرات هستن یا معترضان تصور نمی‌کنم جرأت داشته باشن. این جور جنگ‌ها بیشتر جنگ‌های زرگری است برای فرصت در واقع استفاده کردن از لحظات، از حوادث، برای اینکه همدیگر رو تقویت و تضعیف بکنن. در مجموع کلیت حکومت در این ماجرا تکلیفش روشنه و اون همین هستش که از این حکم حمایت کرده، برای این حکم جایزه گذاشته، برای کشتن سلمان رشدی جایزه گذاشته، سال‌ها تبلیغش کرده و الان هم طبیعتاً نمی‌خواد مسئولیتش رو بپذیره، اما نمی‌تونه ازش فاصله بگیره.
ممنون از شما مهدی مهدوی. اوضاع ناآرام عراق و تلاطم سیاسی در این کشور هر بار با افزوده شدن جریانی جدید پیچیده تر میشه. آخرینش تظاهرات میلیونی طرفداران مقتدی صدره که امروز شهر بغداد رو عملا در کنترل داشتن. البته جریان رقیب موسوم به چارچوب هماهنگی هم تلاش کرد در اردوکشی خیابانی خودی نشان بده و طرفدارانش رو به خیابون‌های پایتخت بیاره. این در حالیه که به دنبال فراخوان مقتدی صدر برای برگزاری این تظاهرات، شورای عالی قضایی عراق با ریختن آب پاکی روی دست صدر در بیانیه اعلام کرد بر اساس اصل تفکیک قوا، اجازه دخالت در امور دو قوه مقننه و مجریه و اختیارات لازم برای انحلال پارلمان رو نداره. گره کور فعلی در سیاست عراق چگونه باز میشه؟ گزارش محسن ایزدی.
ادامه ناآرامی سیاسی عراق به بحران جاری در این کشور شدتی کم سابقه داده است. یک روز پس از فراخوان مقتدی صدر برای برگزاری تظاهرات میلیونی و پیوستن مردم به آن، مراکز دولتی پایتخت به محاصره حامیان این روحانی پرنفوذ درآمدند. بغداد شاهد دو تحسن همزمان بود، یکی از سوی هواداران صدر در منطقه سبز و دیگری از سوی هواداران چارچوب هماهنگی، جریان مورد حمایت جمهوری اسلامی. تلاشی در راستای برخ کشیدن پایگاه مردمی از سوی هر دو جریان. صالح محمد العراقی، یکی از نزدیکان صدر، در توییتی نوشت زمان نشان دادن آن است که کدام یک از دو اردوگاه بیشترین حمایت را در میان مردم دارد. رهبر جریان صدر پیش از این فراخوان به شورای عالی قضایی عراق برای آخرین بار مهلت داده بود که مجلس را منحل کند. اما شورای عالی قضایی عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی در پاسخ به مطالبه مقتدی صدر تأکید کرد که اختیارات لازم برای انحلال مجلس نمایندگان را ندارد. این شورا روز یکشنبه در این بیانیه نوشت که بر اساس اصل تفکیک قوا مجوز دخالت در دو قوه مقننه و مجریه را ندارد. بن‌بست سیاسی کنونی عراق از زمانی آغاز شد که چارچوب هماهنگی بدون رعایت قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور کاندیدای خود برای مقام نخست وزیری عراق را معرفی کرد. امری که خشم جریان صدر و هوادارانش را برانگیخت. پیش از آن نیز انتشار یک فایل صوتی از نوری المالکی که حاوی توهین‌های شدید به مقتدی صدر بود فضا را به سمت دو قطبی شدن پیش برده بود. شاید به همین دلیل بود که یکی از اعضای برجسته جریان حکمت ملی عراق از گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران اعلام کرد که برای پرهیز از تحریک مقتدی صدر از نوری المالکی خواسته شده به هیچ وجه در مقابل دوربین‌ها ظاهر نشود. همزمان انتشار گزارش‌هایی از سفر هیئت چارچوب هماهنگی به اقلیم کردستان نیز دستاویز دیگری شد برای اعتراض جریان صدر به رقیبش. یک مقام ارشد جریان صدر طی بیانیه‌ای در فیسبوک رهبران این جناح را مسئول به وجود آمدن شرایط فعلی دانست. این بیانیه خطاب به آنها می‌گوید این شما بودید که با رد نتایج انتخابات برخلاف قانون دست به اعتراض زدید. شما بیمارستان ها و مراکز تولید برق را به آتش کشیدید. شما به محض اعلام همپیمانی سه جانبه صدر کردها و سنی ها به انبار و اربیل حمله کردید. ما فایل های صوتی افشا شده نوری المالکی را فراموش نمی کنیم که در آن ما را به جنگ و استفاده از زور تهدید می کنید. با این اوصاف همه شواهد موجود حاکی از تصمیم جدی صدری ها برای رویارویی با گروه های تحت نفوذ تهران است. گروه هایی که به شهادت تاریخ در دست بردن به اسلحه ید طولایی دارند. در نتیجه احتمال درگیری و جنگ داخلی در عراق سناریویی است که دیگر نمیتوان آن را بعید به حساب آورد. محسن ایزدی، لندن.
همکارمون تروسک صادقی از اربیل همراه ما هستند. تروسک، شورای عالی قضایی اعلام کرد که به هیچ وجه نمیتونه در بحث انحلال پارلمان کاری را انجام بده. در این حال مقتدی صدر اعلام کرده این آخرین تلاش ماست و تحت هیچ شرایطی تا رسیدن به خواستمون که انحلال مجلس پا پس نمیکشیم و این کار را حتما انجام میدیم. از چه ابزاری میخواد برای انجام دادن این کار انحلال پارلمان استفاده بکنه؟
خب اجازه بفرمایید که خیلی کوتاه اشاره بکنم به این که حدود نیم ساعت قبل صالح محمد العراقی وزیر صدری یک پیامی از جانب صدر منتشر کرده، گفته که موعد برگزاری اعتراضاتی که از نظر تعداد بی سابقه خواهد بود به گفته خودشون روز شنبه هستش و گفته از میدان تحریر شروع میکنن به منطقه سبز بغداد میرن. این نشون میده که مقتدی صدر میخواد یک فرصت کوتاهی بده به مردم که بتونن از دیگر نقاط عراق خودشون رو به بغداد برسونن، هرچند همین الان هم واقعا تعداد بیشماری از معترضان در داخل منطقه سبز هستن و اونجا رو کاملا تسخیر کردن. مسئله اینه که همونطور که شما هم اشاره کردید، مقتدی صدر به دنبال انحلال مجلس هستش. دو راه واقعا وجود داره، یکی این که از طریق مجلس نمایندگان این مسئله بررسی بشه که امکان نداره، چون در حال حاضر کارهای مجلس تعلیق شده و اگر هم اینطور بود خب جریان‌های مورد حمایت ایران الان اکثریت هستن. راه دوم اینه که شخص نخست وزیر این دستور رو صادر بکنه و به همین دلیل اون داره تلاش میکنه، مقتدی صدر، از نفوذی که در بین مردم داره استفاده بکنه، فشار بیاره به دولت و شخص نخست وزیر دستور انحلال مجلس رو بده و رئیس جمهور اون رو امضا بکنه. نباید این رو فراموش کرد، در طول سال‌های گذشته واقعا اقدامات و عملکرد گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باعث شده که بسیار از شیعیان، کردها، سنی‌ها بسیار ناراضی باشند، بارها مورد تهدید قرار بگیرن و همین مسئله و همین واقعیت باعث شده که الان یعنی تقریبا اکثر جریان‌ها در عراق همسو با مقتدی صدر باشند که بتونه به طور کل مجلس رو منحل بکنن، درخواست اصلاحات بکنن، درخواست بکنن که نظام سیاسی در عراق تغییر پیدا بکنه، چون بارها این جریان‌ها از طرف خود گروه‌های مورد حمایت ایران عملاً تهدید شدن. همون‌ها بودند که تا 10 ماه گذشته در واقع اجازه ندادن که جلسات پارلمان صورت بگیره و دولت تشکیل بشه. نگرانی البته اینجا همچنان وجود داره، اینکه درگیری بین جریان‌های شیعه به وجود بیاد این مردم رو بسیار نگران کرده، اما در هر صورت مسئله اصلی اینه که کشور در وضعیت بسیار بلا تکلیفی قرار داده و جبهه مقتدی صدر جبهه محکمیه فعلا.
ممنون از تو همکارمون ترسک صادقی. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن با ما هستن. وقتتون بخیر خانم برادوست. در واقع ما گزارش هایی رو دریافت کردیم، حاکی از اینه که نیروهای سپاه پاسداران قصد داشتن که از مرزها وارد منطقه کردستان عراق بشن. ما سفر هادی العامری رو داریم، در صورتی که بسیار این بنبست سیاسی رو ناشی از مداخله اونها و این اختلافی که بین گروه‌های مختلف پیش اومده میدونن. شما سفر هادی العامری رو چطور تحلیل میکنین؟ برای تهدید، برای تطمیع، برای حالا همسو کردن برخی از جریان هاست، جلب رضایت؟
اقلیم کردستان همیشه در اختلافاتی که در بغداد وجود داشته یک منطقه بوده که اکثر نیروهای عراقی سعی کردن بیان اونجا و توافقاتی با نیروهای اقلیم انجام بدن و اونجا بوده که اکثرا توافقاتی برای تشکیل دولت‌های آینده، دولت‌های قبلا داشتیم، در عراق صورت گرفت. برای همین سفرهایی که به اربیل میشه سفرهایی هستن که انتظارشو میشه داشت و مطمئنا ادامه هم خواهد داشت. ولی در مورد میخوام یه چیز توضیح بدم در مورد گزارشی که داشتید در مورد اینکه پایگاه مقتدی صدر بیشتر یا پایگاه نیروهای چارچوب هماهنگی به رهبریت مالکی. به نظر من از همین الان جواب کامل جوابشو داریم. جوابش اینه که پایگاه مردمی مقتدی صدر، نه به خاطر اینکه مقتدی صدر کسیه که قویه. به نظر من فراموش نکنیم ما در مورد حکومت، تشکیل حکومتی توضیح میدیم که 10 ماه بعد از انتخاباتی هست که این انتخابات 10 ماه پیش عراق کمترین شرکت کردن مردم رو داشت، کمترین آرا مردم رو داشت و این اعتراضاتی که قبل از این انتخابات بود، تشرینی ها بودن که رأی اکثریت، رأی خیلی زیاد رو بودن و کرسی های زیاد در این مجلس به دست آوردن. در نتیجه این نشون میده که این پایگاه مردمی معترض هستن که باعث میشه کسی مثل مقتدی صدر سوار این موج خشونت و مردم میشه و درخواست هایی رو میکنه برای اینکه این به حکومت، این سیستم سیاسی عراق کاملا منحل بشه و این سیستم سیاسی جدید به وجود میاد که کاملا دنبال یک انقلابه. و بعضی خیلی ها الان دارن تحلیل میکنن خب چیزی که انقلابی که مقتدی صدر میخواد بکنه، میخواد چی؟ کسی مثل خمینی بشه. خب اینو کاملا من مخالفم، چون که شرایط عراق با شرایط ایران فرق میکنه. نیروهای سنی و کرد و نیروهای خود داخل شیعه وجود دارن که نیروهای نظامی دارن. در نتیجه نمیتونه کسی مثل مقتدی صدر کاملا قدرت مطلق باشه. برای همین سخته. ولی چیزی که الان برای چارچوب هماهنگی وجود داره و جرئت نمیکنن بهش نزدیک بشن، یک قانونی داخل خود مجلس عراق هست، راه میده که مجلس در صورت امکان، اگه امکان وجود نداشته باشه، در ساختمان خودش جلسه داشته باشه، میتونه در جاهای دیگه این جلسه رو ادامه بده. و این چیزیه که نمیخوان به این نزدیک بشن، چون که میدونن اگه جلسه رو مثلا بیان در اقلیم کردستان عراق یا در جای دیگه تشکیل بدن، اون جلسه باعث میشه که اون آشوب بیشتر بشه و ممکنه نیروها مقابل همدیگه قرار بگیرن و این جنگ شیعه باشه در داخل عراق بیشتر میشه. این چیزی که ایران هم نمیخواد، آمریکا هم نمیخواد. راپورتی داریم که آمریکا برای اولین بار، طبق راپورت‌ها از سال 2008 برای اولین بار داره 300 تا از نیروهای آمریکایی به بغداد فرستاده میشن در چارچوب همون نیروهای هماهنگی برای مبارزه با داعش. این نشون میده که آمریکا هم میدونه این تنش داره بالا میره و احتمال درگیری‌های نظامی اونجا هست برای اینکه بتونه نیروهای خودش رو اونجا حفظ کنه. ولی برای مورد دومی که شما گفتین، نیروهای سپاه پاسداران در مرزهای اقلیم کردستان نزدیک میشن، به نظر من اینو باید در مقطع جدا، در موضوع جدا بررسی کرد. و به نظر من دلیل شکست داخلی جمهوری اسلامی ایران از همه لحاظ است و میخواد افکار داخل ایران رو، افکارش رو به جای دیگه ببره، به اون حمایت، حمله به نیروهای کرد، برای اینکه از مرزهای ایران دفاع کنن، برای اینکه اون حس ملیگرایی رو در داخل کشور علیه گروهی که گروه معترضن برای برابر سیستم جمهوری اسلامی در تهران هستن رو، اون افکار رو حمایت حمایت رو به دست بیاره و اون اشتباهات و شکست‌های داخل کشور رو با حمله به نیروهای کرد همیشه اینجوری بوده. سلسله جمهوری اسلامی به جای اینکه جوابگوی نیازهای نیروهای مثلا نیروهای کرد بوده، همیشه با حمله و سرکوب جواب اعتراضات و اپوزیسیون داده، چه در خارج چه در مرزهایی که اپوزیسیون وجود نظامی داشته باشن. برای همین به نظر من دو تا بحثی است که جمهوری اسلامی الان برای همین این نیروها رو میکشه، چون میدونه در بغداد هم شکست خورده.
ممنون از شما شوخیا برادوست، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک. یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان میگذره و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور بحرانیه. نقص گسترده حقوق بشر و نحوه برخورد حکومت با حقوق زنان سبب شده بسیاری وضع ایران و افغانستان رو با هم مقایسه کنند. جمهوری اسلامی که همواره سعی در ارائه تصویر متفاوت و اصلاح شده از این گروه داشته و با اونها از در سازش و مماشات وارد شده، حفظ رابطه با حکومت سرکوبگر و اشغالگر رو به منافع مردم دو کشور ترجیح داده. روابط و قرابت تهران و کابل پس از طالبان، گزارشی از آراد نادری.
اینها صحنه هایی است که در یک سال گذشته چندین بار در مرز ایران و افغانستان اتفاق افتاده، نتیجه برخورد نزدیک دو قطب تقریبا همنام. مقامات جمهوری اسلامی از روزی که طالبان یا همان امارت اسلامی دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفت، گفتند و بارها مثل خود طالبان تکرار کردند که این گروه خشن تغییر کرده، اصلاح شده و همچون سابق عمل نمی کند. اما طولی نکشید که خلاف این ادعا ثابت شد. مخالفان حکومت طالبان، برخی قربانی شدند و دیگران به قل و زنجیر کشیده شدند. جمهوری اسلامی در هیئت همسایه غربی افغانستان نه تنها سیاست‌های افراطی طالبان را محکوم نکرد، بلکه به دنبال برقراری رابطه نزدیک با آنها بود. تنها چند ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان، امیرخان متقی با عنوان سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران ظاهر شد به دعوت سپاه پاسداران. متقی پس از حضور پرحرف و حدیثش در ایران گفت مذاکرات مثبتی با همتای خود درباره تجارت، نفت و مسائل سیاسی و امنیتی داشته. در همه این سالها آنچه بیش از همه حکومت ایران را به طالبان نزدیک کرده، ستیز با آمریکا بوده. مسئله‌ای که در ذوق‌زدگی مقامات جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از افغانستان برجسته شد.
آمریکا حضورش به هیچ عنوان در هیچ کجای دنیا امنیت ساز نیست.
اما گذشته از ضدیت با آمریکا، محروم کردن زنان از حقوق اساسیشان نقطه اشتراک دیگر حکومت ایران با طالبان است. در دو دهه فاصله میان دو دور حکومت طالبان در افغانستان، زنان این کشور تا حدود زیادی توانستند حقوق اساسیشان را باز یابند. از حق انتخاب پوشش تا مشارکت اجتماعی، سیاسی، هنری و حضور حرفه‌ای در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و رسانه‌ها. اما تا سکان دوباره به دست طالبان افتاد، در کار زنان هم گره افتاد. از سرکوب فیزیکی گرفته تا اخراج از محل کار و ممنوعیت حضور در رسانه‌ها و سهمگین‌تر از همه بسته شدن مکاتب و مدارس دخترانه.
جاب یک حکم چند روز قبل صادر شد به هم افغان‌ها از بدون کدام استثناء. خواهش ما می است که هم افغان‌ها به خواهرای ما او را مراعات بکنن.
حالا طنز ماجرا آنجاست که جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه سرکوب زنان به طالبان توصیه می کند حقوق زنان را رعایت کند. اما در رابطه حاکمان کنونی ایران و افغانستان، بیش از همه چیز سازش و چشم پوشی جمهوری اسلامی نسبت به رفتار طالبان به چشم می‌خورد. جمهوری اسلامی واکنش چندانی به آزار و اذیت هزارها یا همان جمعیت شیعه افغانستان از سوی طالبان نشان نمی‌دهد. حتی در موضوع حقابه هیرمند و مسدود شدن مسیر آب سد کمالخان به دریاچه هامون، مقامات حکومت ایران به جای یافتن یک راه حل جدی، مذاکرات نصفه و نیمه و بی اثرشان با طالبان را ادامه می دهند. اتلاف وقتی که دودش به چشم مردم هر دو سوی مرز می رود. حمایت گاه و بیگاه جمهوری اسلامی از طالبان و تلاش برای نشان دادن چهره متفاوت و غیر واقعی از این گروه تندرو هرچه هست نه با منافع مردم ایران همسویی دارد و نه با منافع اکثریت مردم افغانستان. آراد نادری، لندن.
محمد ناطقی، معاون اول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با برنامه امروز هستند. وقتتون بخیر. یک سال در واقع از به قدرت رسیدن طالبان به قدرت رسیدن دوباره طالبان میگذره و در طول این مدت جمهوری اسلامی ابتدا حمایت‌های بیشتری از دولت طالبان میکرد. در خلال این یک سال ما شاهد درگیری‌های مرزی بین این دو بودیم، اختلافاتی بر سر حقابه هیرمند بودیم. در واقع میخوام بگم که این روابط یک سری اوج و حضیض‌هایی داشته و یک سری نقاط عطف داشته. تحلیل شما در یک سال گذشته از روابط تهران و کابل چیه و الان دقیقا روابط اینها رو چطور میشه بررسی کرد؟ تو چه فازی قرار داره؟
سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. البته یک نکته را باید اشاره بکنم و این است که ما حرفای را هم از ایران شنیدیم و همین حرفا را از آقای خلیلزاد در زمانی که ما مذاکره میکردیم و در دوحه در حدود 11 ما اونجا بودیم، اونا با ما میگفتن، یعنی دکتر صاحب خلیلزاد با ما میگفتن که طالبان تغییر کرده و بعدش هم که طالبان به قدرت رسید و از ایران هم ما حرفای را شنیدیم که اونا هم معتقد بودن و می گفتن که طالبان تغییر کرده که شما اشاره کردین، ولی واقعیت مسئله این است که حکومت طالبان تغییر نکردن و یک حکومت شکست خورده را در افغانستان به وجود آوردن، حکومت شکست خورده و سرکوبگر که زنان را سرکوب میکنن، آزادی های انسانی را از بین بردن، قانون اساسی را و همه دستاوردهای مردم افغانستان در حکومت طالبان از بین رفتن. و حکومت طالبان به اعتقاد ما یک حکومتی است که اصلا تغییر نکردن، یعنی این طالبان تغییر نکردن و اینا در موارد خیلی بدتر هم شدن و مخصوصا در مورد شیعیان افغانستان و در مورد هزاره ها اینا سیاست های خیلی بدی دارن و مفتی های از اینها شیعیان رو تکفیر میکنن و برای اساس ما متاسف هستیم از این که کشورهای همسایه این مسائل را، مسائل انسانی را و مسائل بشری را نادیده میگیرن و در صدد ایجاد روابط خود با طالبان هست و گاهی اونها را جنبش اصیل منطقه نام میگذاره. البته این مسئله را متاسفانه همه کشورهای منطقه رعایت نمیکنن، یعنی به مردم افغانستان توجهی ندارن و مخصوصا به شیعیان افغانستان و هزاره ها که در معرض نسل کشی قرار گرفتن هیچ توجهی ندارن و ایران، پاکستان، چین و کشورهای آسیای میانه اینا در فکر ایجاد روابط با طالبان هست گرچه به رسمیت نشناختن، ولی این رابطه را اینها دارن و ما توقعی که از کشورهای منطقه داریم و از دنیا داریم اینه که طالبان رو وادار بکنه برای یک مذاکره و یک تفاهم که دیگر رنج و مصیبت مردم افغانستان کمتر شود. حکومت طالبان همونطور که اشاره کردم خارج از موافقت نامه روی کار آمده و این حکومت هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ سیاسی یک حکومت شکست خورده است، هم به لحاظ اخلاقی، چون که تعهدات و گفتگوها و مذاکراتی که ما با اونها داشتیم اونها رو نقض کردن، موافقت نامه دوحه رو نقض کردن و یک حکومتی را به صورت یک جانبه اینا روی کار آوردن که هیچ ارتباطی حتی به اون سند دوحه و مذاکرات دوحه هم ندارن. بنابراین خواست ما در شرایط فعلی و خواست مردم افغانستان و جریانات سیاسی زنان افغانستان اینه که هم دنیا و هم کشورهای منطقه فشار بیاره بر طالبان و اینا رو به رسمیت نشناسن، فشار بیاره که اینها مذاکره بکنن و حتی بر مبنای همون موافقتنامه دوحه هم ما حاضریم با طالبان مذاکره بکنیم، چون در اون سند یک نکته را اشاره کردن و اون مسئله اینه که حکومت باید بر اساس حکومت نو یا حکومت جدید باید بر اساس مذاکرات طرف‌های افغانی تشکیل شود و این مسئله در موافقتنامه دوحه آمدن و و طالبان این سند را نقض کردند و بدون در نظر گرفتن این موافقت نامه و خارج از این موافقت نامه یک حکومت را در افغانستان به وجود آوردند. به اون صورتی که شما شاهد هستین در طی یک سال اینا رفتارهای بسیار نامناسب با مردم افغانستان داشتن و مخصوصا در مورد هزاره ها و کشتار سیستماتیک هزاره ها هیچ گونه فرقی بین حکومت طالبان و حکومت جمهوری آقای اشرف غنی نیست. یعنی در اون زمان هم هزاره ها و شیعیان قتل عام شد و الان هم همونطور.
سپاس از شما محمد ناطقی، معاون اول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان.
تشکر از شما، سلامت باشین، خیر ببینید، خدا حافظ شما.
نگاهی به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. هشدار زلنسکی به نیروهای روسی در اطراف نیروگاه زاپوروژیا: هر سربازی که به سوی این تأسیسات هسته‌ای شلیک یا از آن به عنوان سپری برای حمله به نقاط دیگر استفاده کند، هدفی ویژه برای این نیروهای اطلاعاتی و سرویس‌های ارتش اوکراین خواهد بود. پیشتر سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی از عواقب درگیری نظامی در نزدیکی نیروگاه، خواستار ایجاد منطقه امن در اطراف زاپوروژیا شد. پس از سلمان رشدی، تهدید جی.کی. رولینگ خالق هری پاتر، رولینگ بعد از شنیدن خبر سوء قصد به جان نویسنده آیات شیطانی در شبکه‌های اجتماعی برای رشدی آرزوی سلامتی کرده. در پاسخ یکی از کاربران نوشته: نگران نباش جی.کی. نفر بعدی خودت هستی. پلیس اسکاتلند پیگیر ماجرا شده. آتش سوزی هولناک در کلیسایی در مصر: 40 کشته، بیشتر از این تعداد زخمی. حادثه این برگزاری مراسم عشاء ربانی با حضور 5000 نفر در کلیسای ابوسفین نه شهر جیزه رخ داده. علت بالا بودن تعداد قربانیان که بیشتر اونها کودک هستند، انسداد ورودی کلیسا و ازدحام جمعیت عنوان شده. تحقیقات اولیه نشون میده اتصال الکتریکی در مدار برق بنا باعث آتش سوزی شده. تمام بیمارستان‌های قاهره و جیزه در حالت آماده باش اضطراری قرار دارند. خشم چین از سفر نانسی پلوسی به تایوان فروکش نکرده، هیئتی از کنگره آمریکا راهی تایپه شده. سفارت آمریکا در تایوان در بیانیه اعلام کرد این هیئت طی روزهای 23 و 24 مرداد ماه با مقامات ارشد تایوان دیدار خواهند کرد. پلوسی هفته گذشته در دفاع از سفر خود گفت: نمیتوانیم اجازه دهیم تایپه را منزوی کنند. پکن هرگز نمیتواند تعیین کند چه کسی به تایوان برود یا نرود. گسترش فعالیت‌های نظامی چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه و احتمال افزایش تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان، اگر نه منجر به یک درگیری نظامی تمام عیار، بلکه بیشک موجب تغییر مناسبات بین پکن و واشنگتن و مناسبات منطقه‌ای خواهد شد. در این باره گفتگویی داشتیم با اندرو کیپی لیونگ، تحلیلگر مسائل چین.
روابط بین آمریکا و چین هیچ وقت بدتر از این نبوده. حتی قبل از سفر پلوسی به تایوان هم جنگ تجاری در زمان ترامپ رو داشتیم و همچنین جنگ فناوری و جنگ ایدئولوژی بین چین و آمریکا و متهم کردن چین به نقض حقوق بشر در شینجیانگ و هنگ کنگ و حتی رویارویی نظامی در دریای جنوب چین. سفر اخیر پلوسی به تایوان هم ضربه آخر رو به پایبندی ظاهری آمریکا به سیاست یکپارچگی چین وارد کرد. این سیاست به طور مستمر در طول سالها تضعیف و بی‌معنی شده. در طول این سالها به طور پیوسته مقام‌های آمریکایی عالی رتبه‌تری از تایوان دیدار کردند و در نتیجه بیشتر و بیشتر فضایی رو ایجاد کردند که تایوان بتونه مثل یک کشور جداگانه عمل کنه. رئیس جمهور چین به پرزیدنت بایدن شخصا در تماس تلفنی اخیرشون در این باره هشدار داد. سفر اخیر خانم پلوسی به تایوان همچنین توهین مستقیم به رئیس جمهور چینه. بنابراین میتونید بفهمید که چرا چین اینقدر ناراحته. بلافاصله شاهد مانور نظامی بودیم که البته مدت‌ها قبل از سفر پلوسی سازماندهی شده بود. چین از خیلی وقت پیش خودش رو برای هر اتفاقی در تایوان آماده کرده. به همین خاطر سالها پیش قانون مقابله با جدایی تایوان به تصویب رسید و موشک و تجهیزات نظامی دیگه از مدت‌ها پیش محض احتیاط برای حوادث احتمالی در موضع قرار گرفتن. بنابراین شاهد یک لغزش خطرناک در روابط آمریکا و چین هستیم. دولت بایدن پیشاپیش شروع کرده به گسستن پیوند میان اقتصاد آمریکا و چین، مخصوصاً با تحریم و اعمال محدودیت برای فروش نیمه رسانه‌ها به شرکت‌های چینی و محدودسازی سرمایه‌گذاری‌های چین در آمریکا. خیلی از شرکت‌های چینی رو هدف قرار دادن. همه اینها حتی قبل از سفر پلوسی انجام شده بود و این سفر هم اوضاع رو بدتر کرده.
در پایان به دیدن فستیوال تکنو در سوئیس میریم که بعد 2 سال تو خیابونای زوریخ علی‌رغم گرمای شدید برگزار شده، اونم با حضور بیش از 200 دی‌جی از سراسر دنیا.